اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح شرکت ارتباط فرداست. فناوری‌های مالی، پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال زمینه‌هایی که ارتباط فردا به پشتوانه افراد با استعدادی که دور هم جمع کرده در اونها دست به نوآوری می‌زنه. فینتک، ویلث تک، ریک تک و اینشورتک از دیگر زمینه‌هایی که ارتباط فردا در اون فعاله. برای شناختن فعالیت‌ها و اینکه مشتری‌های ارتباط فردا چه شرکت‌ها و برندهایی هستند، به وبسایت efarda.ir سر بزنید. efarda.ir
سلام امید.
سلام احسان.
من به پیش دستی کردم این دفعه، من زودتر سلام.
خیلی کار خوبی کردی.
به هر حال جسارت کردم. الان در فصل دو این تویی که معمولا سلام می‌کنی.
فصل دو قسمت 14 هستیم و الان ما
خیلی خارق العاده است که ما میدونیم قسمت چندمی ما.
آره.
چون قبل از
چون قبل سری نگاه می‌کنه.
آره.
خب
بعد از 8 یا 9 قسمت می‌خوام یه مقداری دیتیل تر راجع به رشد صحبت کنیم.
آره، ما یه مقدار فکر کنم اوایل صحبت کردیم، فکر کنم اپیزودی بود که مهمونمون آقای نایبی بودن.
آخرین دوستان. اپیزودی که راجع به رشد صحبت کردیم اون بوده.
آره. اون بوده. آره.
میشه اپیزود 4.
اپیزود 4. منتها ما انقدر مهمونمون کلاً راجع به رشد دارن حرف میزنن که گفتیم ما حرفی نداریم، ولی از اونجایی که همه خیلی می‌خوان خود این پیوسته تر و استراکچر تر باشه، ما ادامه اون حرفا رو.
البته چیزی که اصلا که واقعا نمیشه اینا رو جدا کرد، یعنی سرمایه گذاری و رشد تو در هم تنیدن و واقعا تو قابل جدا شدن نیست. ما هم که قصد درس دادن نداریم، معمولا حرف میزنیم. هرچند بهمون گفتن چی بار یادگیری رو بریم.
نه، اونو اتفاقا مهدی عزیز فیدبک داد و صحبت کردم و مسئله اینه که ببین، چون ما شنوندگانمون از همه رنجی هستن، کم سن و کم تجربه داریم، تا مثلا خود مهدی که بالاخره فاندر چند بار فاند ریس کرده تا میریم بالاتر، یادگیری گفتم بهش برای تو ممکنه یه جای یادگیری نداره، برای یکی دیگه یه جاهایی خیلی پیشرفته است و مثلا خیلی مونده بهش برسه، و قصدم هم که یاد دادن نیست. من این فیدبک رو گوش دادم قانش.
خب خدا رو شد، پس ما دست فرمان قبلیمون رو ادامه میدیم.
آره.
خب استاد شما ایده اپیزودتون، من چند وقتی بار فقط سر تکون میدم میگم همینطوره.
از شنوندگان از هر کس موفق شد که این استاد رو از دهن اصلا بندازه و اون بستنی رو بگیره، من خودم هم یه بستنی بهش میدم.
قبول ردیفه. خب آقا امروز راجع به چی حرف میزنیم؟ توی برنامه انگلیسی که تو نوشتی چی؟
ما قبلنا یه مقدار خب راجع به خصوصا شاخصهای رشد و اینا صحبت کردیم و خود فکر میکنم تعریف رشد و این داستانا، و رسیدیم به بحث در واقع موتورهای رشد، خب که گروت انجن هست ترجمهش کردیم، موتورهای رشد. این رو فکر میکنم حالا یکی از اولین جاهایی که من خوندم، حالا شاید قبلش هم کسی بوده، باز برمیگرده به کتاب لین استارتاپ اریک ریس. البته مفهومش همه جا بوده و هست و اینا، یه اسمی روش گذاشته گروت انجن، که بازم مطمئن نیستم، شاید قبل از اریک ریس هم کسی این اسم رو استفاده کرده باشه. داستانش چیه؟ میگه برای اینکه شما رشد کنید و موقع رشدتون شد، چند نوع رشد در واقع چند نوع انگار موتور پیشرانه دارین.
پیشرانه دارین. چه عبارت قشنگی. آره.
و توی اریک ریس میاد سه تاشو میگه، سه تا کاتگوری میگه. خب میگه یکیش پیده، یعنی حالت که پول میدین پرداخت میکنین، یکی استیکیه یعنی چیزی که میچسبه که حالا توضیح میدم، و یکی هم وایراله یا این ویروسی. یعنی واقعا ما این کلمه ویروسی با اینکه ترجمه درستی مشکل دارم، چون حس بدی میده.
خب نه دیگه، این پخش شدنه و
میدونم اینا. آره مفهوم درسته، اسم ویروسی جوریه نه؟
آره بیشتر از الگوش اومدن استفاده کردن گفتن. خیلی جذابه. من اخیراً یه پادکستی شنیدم راجع به پخش ویروسی و اینا، حالا اگه فرصت شد راجع بهش صحبتی میکنم.
آره حتما. خب
از من سوال نپرس. نمیدونم
چون اون تیکش که پیدا و پول سر و کار داره که تو بعد دوستاش باشی دیگه. اونه که مطمئنم.
خب چی بگم استاد؟
به نظر چیه؟ به نظر وقتی میگیم یه چیزی میتونیم با پول خرج کردن رشد ایجاد کنیم، چه تو ذهنت میاد؟
ببین پس این موتورهایی که داریم میگیم روشهایی برای اینکه رشد به دست بیاریم. مثلا پس من اگر که پول پیده مربوط به روشهایی که پول خرج میکنه،
آره روشی که واقعا فقط پول خرج میکنی و میاد این انیمیشن چیز میافتم.
آره اخیراً پخش شد. من اتفاقا یاد اون افتادم. اونجا باد میزد یا دیجیتال مارکتینگ.
اگر ندیدیم ببینین مال اینو تاکس،
مال تیک تاکس.
نه.
اینو تاکس یادم نمیاد.
نه مال تد نیست. با اون قاطی شد. تیک تاکس نمیدونم ولی حتماً تا حالا دیدین همه جا در واقع شیرش کردم. بعد یه تیکه‌ای داره خیلی جالبه که دیجیتال مارکتینگه، بعد هی پول میده به دیجیتال مارکت، هی بادش میکنه پولش تمام میشه
میفته
و کوچیک‌تر هم میشه. خیلی قشنگه،
راستم میگه واقعا. منم اتفاقا وقتی گفتی پید ذهنم رفت سمت همین، یعنی غالبا خیلی از روش دیجیتال مارکتینگی که ما میشناسیم، تبلیغ دادن ها، نمیدونم به گوگل تبلیغ بدی، تبلیغ بنری بدی، نمیدونم الان میگن تبلیغ همسان و تبلیغ ناهمسان و خیلی عبارات جالبی دارن.
همسان و ناهمسان چی هست؟
یکی مثلا میگردم من تو رو بنر تو به صورت کور همه جا پخش نمیکنم، میگردم مثلا محتوا رو تحلیل میکنم یا میدونم این سایت مرتبطه با زمینه کاری تو و مثلا بنر رو اینجا میام میذارم تو پولش هم میبرم بالاتر. خب این نرخ تبدیلش به مراتب میره بالاتر، نرخ تبدیل کلیکی که میکنی تا اینکه مثلا منجر به فروش و اینا بشه. قاعدتا اولین چیزی که به ذهن اون میرسه اینه.
خب من فقط یه چیزی هم بگم حالا جلو میریم، اینی که ما میگیم این پیده، اون یکی استیکی، اون یکی وایراله،
همشون پوله،
همشون به هر حال حالا به نحوی شما دارین خرج میکنین، اما این پید یعنی واقعا خیلی پرداخت مستقیم و حالا جلوتر میگم
پرداخت مستقیم برای اینکه یه نفر رو بیاری به سمت سرویس خودت.
آره خب، و این برای همین عملا عادیه که ذهن آدم سراغ تبلیغات بره. خب حالا این تبلیغات میتونه آنلاین و دیجیتال باشه یا میتونه آفلاین باشه.
درسته
که باز یادم نیست تو کدوم قسمت صحبت کردیم، باز خیلی نکته مهمیه که به نظرم که همیشه همه جا، حتی ما راجع به پادکست خودمونم با هم حرف می‌زدیم اگه یادت باشه، تا مثلا لزومی نداره حتی یه بیزنسی خیلی هم آنلاین و دیجیتاله یه جایی شاید لازم باشه
آفلاین
تبلیغ بکنه.
اینایی که سرویس بیمه ارائه میدن، اسکی، بیمی تو، بیمه بازار، تابلوهاشون رو داریم میبینیم. این به سنتی ترین روش ممکن
بازم تو انیمیشن هم بود، خیلی هم معذب.
بعد میدین امید، یه چیزی که من به ذهنم میرسه، یه یادداشتی من نوشتم برای دنیا اقتصاد که اتفاقا امروز چاپ شد، امروز که چهارشنبه چندم پنج دی، گفته بودن آقا آسیب شناسی بازاریابی تو استارتاپ ها چیه. مهمترین چیزی که من به ذهنم رسید این بود که اینا مارکتینگ پلن، برنامه بازاریابی ندارن که از قبلش فکر بکنن. از یه طرف همه دارن دیجیتال مارکتینگ انجام میدن، بله، و از طرف دیگه دیجیتال مارکتینگ به نظر میاد که ارزون تره، در حالی که واقعا ممکنه اینطور نباشه. در نتیجه اولین گزینه‌ای که به ذهنشون میرسه اینه که برن دیجیتال مارکتینگ انجام بدن. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که تو یه مسئله رو تعریف نمیکنن، یه مسئله رو میدونی، یه
سولوشن بلدی،
سولوشن رو میدونی و مسئله رو جوری تعریف میکنی که به اون راه حل برسه. در حالی که واقعا شاید یه استارتاپ منطقی باشه براش بره. من همیشه مثال میزنم، بعضی وقتا مثال میذارم سر کلاس هم، مثلا این پارچه هایی هست که توی هواپیما میذارن،
خب،
که مثلا پشتش اغلب مثلا تو که نشستی این
سرت به اون رو باشه،
آره اون پارچه‌ای که پشت سر میذارن این بر میگرده یه مقدار رو صندلی و نفر پشتی میتونه ببینه، اونجا معمولا تبلیغ داره. شاید تو گزینه مطلوبت این باشه که اونجا بیای تبلیغ بدی، شاید گزینه مطلوبت این باشه که بریم مثلا اون بیلبورد استخر روباز ورزشگاه انقلاب رو بگیری بدی. باید فکر بکنی، اگر که شاید جواب این باشه، شاید جواب چیز دیگه
باشه. این حتی از چیزای پیش پا افتاده مثل مثلا همین تراکت، نمیدونم ممکنه شما تو روزنامه تبلیغ بدی، مجله، نمیدونم اس ام اس بفرستی. حالا اس ام اس یه نیمه دیجیتاله به هر حال،
خیلی سنتیه،
آره خیلی بازم سنتیه. اینه که حالا حرف زدیم، حتی مصاحبه با آقای شاهکار داشتیم راجع به اسنپ، میگفتن که یه تیکه آفلاین داشتن، فون پی اصلا کلا آفلاین شروع کرد و خیلی جاهای دیگه هستن که میدونم که مقدار خوبی از مارکتینگشون رو آفلاین انجام دادن با اینکه خودشون آنلاین بودن. حتی حضور در نمایشگاه ها کاملا کار آفلاین، این همه هست، مثلا چه میدونم همین تو یلای کارآفرینی یک سری قرفه بود، مثلا تپسی اونجا بود خودش و غیره. خب این پس از این داستان این چیه؟ داستان اینه که به نظرم تنها چیزی که مهمه اینه که واقعا پس انتخاب بکنیم. حالا من واقعا راجع مارکتینگ پلان نمیخوایم حرف بزنیم، ولی بحث پید رو داشتیم میکردیم و گفتیم خب وقتی پول میدین ممکنه آنلاین باشه آفلاین یا یه ترکیبی از هر دو. آره اون چیزی که در واقع معقوله. و خب توی دیجیتال مارکتینگ هم که دیگه انواع و اقسام هست، از نمیدونم ادوردز و تبلیغ کلیکی و اینا هست تا نمیدونم تبلیغ رو ویدیو تا
ایمیل مارکتینگ
بکنی، سئو کانتنت مارکتینگ کنی، همه اینا هم هست که دیگه
بعد برن بپرسن
و آره ما اینجا وارش نشیم. حالا احتمالا حرفشون البته پیش میاد جلوتر میگیم.
و البته تبلیغات کاملا محیطی و فیزیکی دیگه، این که برن حتی جایی مثلا قرفه بگیرن کانتر بذارن. آره. ما توی دوره همیای خودمون تو هر دوره همی به اسپانسرمون این پیشنهاد کردیم که بیا کانتر بذار، به هر حال این هم یک نوع تبلیغ.
بله. همین رولاپ ها که میذارن نمیدونم
ممکنه بیلبورد بگیرن.
آره بیلبورد حالا به نظرم خیلی حالت اکستریمیه، باید فهم با کی دیرو صحبتشون گفتیم اینایی که بیلبورد زدن، تعداد زیادی از اینایی که بیلبورد میزنن لزومن به چیزی نمیشه. علتش هم اینه که خیلی ما یه قشر آدمهای سنتی داریم که از قدیم تو بازار بودن، پول دارن و این مدل تبلیغ و بلدن. و کلن من خودم چندین کیس بوده که مثلا اومدن بهم گفتن مشاوره خواستن که مثلا
بیزنس رو بنزن اومده.
و طرف اینطوریه که اوکی بیلبورد میزنیم تموم میشه، خب پول داره یا رسه یا بیلبورد رو توی معامله از یه شرکت دیگه‌اش داره و راهش رو این میبینن. و کیس چی بود تعریف میکرد؟ فکر کنم پیت استاپ بود که مدت بیلبوردش بود، شاید هنوزم باشه. و
خدمات ماشین و اینا
نارنجی طوره بود. بعد یه استارتاپی از دوستام که اونام خودشون تو همین کارا رفته بودن لاگین کرده بودن، بعد دفعه دوم هی لاگین نمیکرد. بعد زنگ زده بودن گفته بودن که آقا من لاگین نمیتونم بکنم اینا. گفت آره همه لاگین ها رو ما دیروز پاک کردیم. گفتن یعنی چی پاک کردن؟ گاره یه مشکلی پیش اومده بود و بار زیاد بود و اینا، ما همه رو پاک کردیم دوباره ساین اپ کنین، در حالی که مثلا تو بیل بوردتون بالاست. خب از این داستانم. حالا اونایی که استارتاپ های جا افتاده یعنی میزنن مثل شاید خود نمیدونم اسنپ و تپسی و آپارات و اینا، خب باز یه خود داستان فرق داره. ولی یه سری هستن که میان یه مدت، خیلی هم دیدیم هممون، یه بیلبوردی میزنن یه مدت رو فکر میکنن و اون میتره کنن و بعدم عملا یا فیل میشن یا
دقیقا مثل همون چیز هست، همون ویدیو هست. یعنی تا وقتی که داری پول میدی و یوزر میگیری داری رشد میکنی، ولی خب هنری نیست.
دقیقا. پس این خطر این داستان چیه؟ حالا بهش فیک گروت هم میگه، یعنی یه جور گروت رشد مصنوعی، به این علت که تا وقتی پول داریم توش میریزیم یوزر میاد و همه چی خوب و اینا، تا وقتی سوبسید داریم میدیم، تا وقتی مثلا
جیب سرمایه گذار داریم خرج میکنیم. آره. مثلا
همین داستان کوپونای تخفیف عملا همین بازیه دیگه، مثلا جنگ بین مثلا ریحون و اسنپ فود و اینا که یه بند کد تخفیف که بازم انیمیشن هم اشاره میکرد به این داستان جنگ پرایس وار و فلان اینا، همش همینه دیگه، سوبسید دادن. اینا دوباره شما داری پول میدی و آدمه رو بیاری و خب این علاوه بر این که به شدت پولت رو مصرف میکنه، باعث هم میشه که این به محضی که دیگه اون پول رو نتونی خرج کنی بقیه برن با رقبات کار کنن. خب
آبرویسیت هم رفته.
خب اینه که این داستان پیده، اما خیلی هم با پید موفق شدن و پول ریختن و اینا.
و فکر می‌کنم حالت ایدئالش اینه که تو پول خرج بکنه و یه سری مشتری برات بمونه، استیکی اینه،
نگه داشت.
استیکی.
اوکی. استیکی میاد میگه که استیکی یعنی استیک یعنی از چسبیدن، میگن استیک توگیدر یا مثلا فلان. این
استیکی نوتا هست که میچسبه.
استیکی نوتا فلان یعنی چیزی که خلاصه میچسبه. این چسب بین چی و چیه؟ بین بیزنس شما و این مشتریاتون.
یه جور وفاداری مثلا.
آفرین. نهایتش وفاداری.
خرید.
نهایتش
وفاداری. راست.
خب. یعنی میگه اول تو این محصول و خدماتت رو خیلی خوب بکن و کاستمر سرویس و ساپورت و همه چی، تو مشتری راضیه، میاد، خوشش میاد، بعد شروع میکنه دوباره خریدن، بعد میره به سمت وفاداری، که وفاداری عملا حالا تعاریف مختلف داره. اونجاییه که واقعا دیگه از برند تو دفاع میکنه، سفیر تو میشه و مثلا حتی اگه رقیبتی خود ارزون تر باشه همچنان از تو میخره، مثل آیفون بازاست که خیلی هاشون
میدونی دو تا چیز وفاداری، دو تا پارامتر داره، یکی تکرار خریده است، یکی اینکه چقدر مشتری نسبت به تو برندت ذهنیت مثبت داره. یعنی ممکنه که مشتری از تو تکرار خرید داشته باشه ولی نسبت به برندت ذهنیت مثبت نداشته باشه، که این مشتری وفادار نیست. اگه گفتی تو ایران در مورد کیا این اتفاق میفته؟
در مورد کیا؟
اینایی که خیلی وقت از خودروسازهای داخلی خرید میکنن، طرف پولش نمیرسه ماشین خارجی بخره، مثلا میتونه پراید بخره فقط، مثلا
هم میخره ولی راضی نیست.
آره ولی راضی نیست، این وفاداری نیست. 6 مدل مشتری داریم، حالا یه وقتی اگر شد راجع به این حرف بزنیم.
آره این جالبه، آره بس خوبیت باشه این صحبت کنیم
حتما. اوکی، پس اینا انقدر وفادار میشن یا به هر حال در کنار بیزینس میمونن؟ این مدل، مدل استیکیه که فکر کنم اینم خیلی مدل خوبیه.
خب اگه بتونین به اینجا برسونین واقعا به نظر من خیلی استراتژی قوی و خوبیه. شاید معروف ترین مثالش و قدیمی ترین شرکت زپوزه که آنلاین کفش میفروخ، البته بعدن یه خود لباس و اکسسوری هم اضافه کرد.
تلفظش بس اینه، زپوز.
زپوز اگه اشتباه نکنم، نه نمیدونم، بهتره فکر کنم به اسپانیایی یه ربطی به کفش داره، یادم نیست، نمیدونم. و اونا اصلا مثلا چه میدونم اسطوره کاستمر ساتیسفکشن و اینا، یه کتاب هم دارن اتفاقا هپینس، یادم نیست. خب خلاصه زپوس خب خیلی قدیمیه، شاید قبلا روش حرف زده باشیم و جزو آره اولین ای ریتیلا بوده که آمازون بعدا میخرتش و اینها. اینا یه جوری کاستمر سرویس عجیب و غریب میدن، یعنی از انتظار تو خیلی فراتر. مثل این که تو وقتی از اینا کفش میخرید، حداقل تا چند سال پیش که من خودم میخریدم، یک سال وقت داشتی که اینو پس بدی بدون اینکه
بدون پرسش
اگه نپوشیده باشیش، مثلا خراب نشده باشه. یعنی الان ما تو ایران مثلا دیجی استایل بخری 7 روزه، اونجا یک ساله. بعد چه
اگه نپوشیده باشی؟
آره حالا تو کیسایی هم البته مثلا پوشیدی و ور اومده و اینطوری شده و اینا هم پس میگیره، یعنی کیس خاصش کار ندارم، ولی به تو رادی
خوشت نیاد.
آره خوشت نیاد. بعد آدما چیکار میکنن؟ به جای اینکه تو بری مثلا بخوای بری تو مغازه سنتی کفش بخری، میری آنلاین، مثلا یهو از یه کفش 3 سایز از این، 2 سایز از اون، یهو مثلا من یه با کفش تنیس میخواستم بخرم، 8 جفت سفارش دادم. آره دیگه، مثلا از 4 مدل انتخاب کردم، مثلا 2 آدیداس 2 نایک، نه هر کدومم 2 سایز مثلا که مطمئن باشم میخوره اینا، همه رو میفرسته. بعد برگشتش هم فریه، یعنی
این خیلی
هر دو طرف
پول کش بهت برمیگردن، مثلا اینجوری نیست که
آره تو خب با کردیت کارتت میخری، اونم برمیگره کردیت کارتت. در نتیجه هیچ ریسکی برای تو نه، راحت تو خونت نشستی، مثلا 2 روز بعدش فوقش میرسه در خونت رو باز میکنی میپوشی، هر کام نخواستی مجانی میاد میبره. خب الان دیجی کالا، دیجی استایل هم تو میتونی این کارو بکنی، ولی دیگه مجانی تا جایی که میدونم برگشتش نیست. و حالا مثلا من در واقع کاستمر سرویسش 24 ساعت هست، نمیدونم وی آی پی لاین داره فلان، یه کاری کردن که واقعا مشتری ها چسبیدن بهش و دیگه جای دیگه نرفتن.
یعنی عملا یه جورای ارزش اون مشتری، یه کاری میکنن که مشتری تکرار خرید داشته باشه و مثلا ارزش چرخه عمر مشتری رو برن بالا
به شدت. آره اتفاقا اینجا نوشته بودم که بگم در راجب LTV
Lifetime Value چه نوشتی؟ CLV Customer Lifetime.
آره هر دوش یکیه، راجع به این قبلا صحبت کردیم و اینه که اینو میبرن بالا
آره.
و داستان اینا اینه که اوکی، ما اگرم داریم خرج مثلا فرض بکنی، خب وقتی شما میگی که رفت و برگشت مجانیه، یعنی پسم بفرستی حملش مجانیه، این معنیش چیه؟ معنیش که داری هزینه میکنی شما، پس اینم یک جور پیده، داری یک هزینه اضافه میکنی، ولی با چه هدفی؟ با هدف این که مشتری دیگه مال من بشه و بمونه. اینطوری یعنی شما درست این هزینه رو داری میکنی، ولی داری در واقع وفاداری مشتری رو هم باش میخری. تو مدل پید خالی شما داری تبلیغ میکنی، لزوما وفاداری رو نمیخری. و اونجا اگر در واقع بحث ولیو کاستمر سرویس خوب نباشه، پولو خرج کردی، مشتری یه بار اومده خوشش نیومده، رفت، از دست دادی، انگار پولتو ریختی دور. اینجا نه، پولتو انگار داری سرمایه گذاری میکنی روی مشتری که خریدهای آینده.
خیلی جالب بود، بسیار عالی،
که متاسفانه به نظر من تو ایران خیلی ضعیفیم.
استارتاپ‌ها بعضیشون بهتره،
بهتره ولی باز هم خیلی ضعیفه. و مثلا تو وقتی نگاه میکنی شاخص تارگت ها رو، تارگت ها مثلا رو 90 95 ایناست، به نظر من هنوز تارگت پایینیه، نباید بسنده کنن.
90 95 یعنی چی؟
یعنی تو اون پرسش نامه ای که پر میکنن مشتری ها، مثلا میگه مثال، مثلا حالا نوعی مختلف داره، مثلا میگه مثال از شما خدمات مثلا حمله ما چقدر راضی بودین، تو ممکنه بین 1 تا 10 بزنی، بین 1 تا 5 بزنی، اینو میبرن درس تبدیل به درصد میکنن، میانگین میگیرن.
90 95 کمه تارگتشون انقدره،
تارگت 90 به نظر من کمه. خب یعنی شو شاید تارگت
با خیلی کار درسته،
باید تارگت 99 باشه شاید. خب ما اتفاقا توی نمیدونم کی الان که داریم اینو ضبط میکنیم، نمیدونم اون کی پخش میشه، صحبتی داریم با آقای فتاحی مدیر کاستمر سرویس دیجیکالا و توش یادم راجع به این متریک چیز صحبت کردن. اما خب من نظر شخصیمه که هنوز اون طوری که من دارم مقایسه میکنم واقعا با حالا آمازون و سرویس هایی که اونجا میگرفتم، میزان رضایت خب خیلی فرق داشت. یعنی اونجا واقعا وقتی مثلا از اونجا حتی اروپا میری، میری مثلا حتی آلمان، به شدت تو چشت میخوره که بابا اینا عصبانی میشی. من عرف اروپا هم عصبانی، از آمریکا که میری اروپا عصبانی میشی، از ایران که میری اروپا خوشحال میشی. خلاصه این بازی هست.
آها، یعنی توی اروپا این قضیه ضعیفتر از آمریکا بود؟
به شدت، آره به شدت، کارا پیچیده تره، کاغذ بازی بیشتره، رضایت آره. اون آمریکا یه جوری کاستمر سرویس بهت میده واقعا لوس میشی. خب واقعا این هر اتفاقی میفته حس میکنی الان میتونی مثلا
شکایت
کنی هر چی ها. خب و اغلب هم مثلا برات حالا جبران میکنن، نمیدونم.
ما تو ایران راه بسیار طولانی در پیش داریم. یه تجربه من داشتم تو همین هفته، بعد میرفتیم یه دفترخونه یه چیزی رو امضا میکردیم همراه با یکی از همکارانمون، رفتیم و حالا چقدر سخت بود و اومدیم هماهنگی و بعد هر دو همزمان میرفتیم، دفتر داره یه مشکلی داشت با مثلا نهاد مربوطه در قوه قضاییه، سند ما رو همون روز امضا نکرد، دوست صادر نکرد، گفت فردا صبح بیاین. فردا صبح که زنگ زدیم بهش که آقا مثلا این سند ما چی شد، گفت نه من بعد برم مشکلم با قوه قضاییه حل بکنم، شاید حل نشه. بعد بهش گفتم من که خانومی بودم اون ور خط، خب خانم ما وقتمون تلف شده، کلی معطل شدیم اومدیم، نمیدونم این حرفا. گفت خب این مسئله ایه که شما دارید دیگه. گفتم پس حق من محفوظه برای این که به مقام موافق شما شکایت کنم. واقعا تو این مایه ها بود که منو تهدید میکنی، یعنی تو مثلا یاداوری حقوق قانونی خودت، حق بدیهی خودت رو طرف به عنوان تهدید میدونه. حالا این خیلی حالت افراط گرایانه، ولی تو بقیه جنبه ها هم شاید خیلی وقت خود ما هم خیلی نگاهمون نگاه به مشتری نباشه.
آره اونا واقعا، یعنی میگه اگه میگه من مشتری مدارم، واقعا مشتری. حس میکنی که مشتری مداره. و خب اونجا مبته یه کیسایی میشه واقعا شکایت و اینا میکنی، ممکنه به جایی نرسه، ولی مثلا اغلب اوقات من مثلا چون لپتاپ خریدم مشکل داشته، قشنگ لپتاپ نو برام فرستادن، نمیدونم
منم کیس لپتاپ تو ایران داشتم،
پرواز رفتم مثلا چه میدونم مانیتورش خراب بوده، بعدن به مثلا کلی پوینت دادن، نمیدونم خیلی یاره از این اتفاقا زیاد افتاده.
و این انقدر میشست من که وایرال میشه.
آها، حالا وایرال و خب اینام همه یه جوری به هم ربط داره دیگه. حالا وایرال داستانش چیه؟ داستانش اینه که خلاصه این پخش بشه، خب اونم نه یک نفر به یک نفر، یعنی انگار هر یه نفر به مثلا دو یا بیشتر آدم اگر بگه، اونام به دو یا بیشتر بگن، این همینطوری شروع میکن پخش شدن. این ویروسه که هی دوتا میشه تکثیر میشه، در واقع دوتا میشه چهارتا میشه فلان میشه. و اینم خب خیلی روش در واقع تمرکز میکنن. حالا اگر شما خیلی سرویس و خدماتتون خوب باشه، آدما خودشون شروع میکنن به همدیگه گفتن خب که چرا از این استفاده میکنی، تو هنوز داری مثلا این کار سنتی رو میکنی، برو
اگه فلان به دهان مثلا
آره.
میکنه
آره. خب شروع میکنن گفت این بهترین حالته، چرا؟ چون مجانیه و شما عملا
در ظاهر مجانیه، قبلا خرجشو کردی، سرویس آره، خوب طراحی
آره،
کردی
آره، سرویس خوب طراحی کردی، همه چی، حتی شاید مدل استیکی رو رفتی و اون آدما که حالا دیگه چسبیدن و وفادار شدن هی دارن برات مجانی تبلیغ میکنیم، به دوستش میگه، اون به همکارش میگه اینا، و این یه جوری حالا ارگانیک هم بهش میگن که دیگه خودش خود به خود طبیعی داره
قابل طراحیش کرد. من حداقل دو تا منبع دیدم راجبه این که مثلا مدل کرده بودن که وایرال شدن چه شکلیه. من یه پیشنهاد بدم به دوستان، یا کتاب تیپینگ پوینت رو بخونن یا خلاصش رو پادکست خوب بی پلاس اومده منتشر کرده، ترجمه کرده نقطه عطف، نقطه جوشی، همچین چیزی راجبه این. البته قدیمیه کتاب، مثلا مال سال 2000 ایناست تا جایی که یادمه. راجبه میاد صحبت میکنه که این میشه مدل کرد که چی میشه چیزی وایرال میشه، ویروسی میشه، ولی واقعا میشه این کار انجام داد؟ یعنی مثلا تو امید تا حالا کیسی دیدی که کسی طراحی کرده باشه برای اینکه چیزی وایرال بشه؟ آخه اینم بگم بعد اگه اون جوابتو بگو، مثلا شده من تو جلسه با استارتاپ نشستم میگیم خب مدل رشدتون چیه؟ میگن که مدل رشدمون اینه که وایرال بشیم. چه خوب، واقعا میشه طراحیش کرد؟
آره، من مهمترین کاری که به نظرم میکنن بر وایرال، اولا که تو میتونی یه چیزایی این گوشه موشه ها اضافه کنه، حالا حتی یه گروت هکی داره خب، که مثلا هم یه چیزی هست میخری، میگه از خریدتون راضی بودیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنی، فلان شو دوستانتون هم اینجا منشن کنی. خب غیر مستقیم داره تو رو وادار میکنه به این که اگه راضی بودی،
یا مثلا گیمیفیکیشن
داره ترغیبت میکنه. خب یا گیمیفیکیشن میکنه یا اینکه
گیمیفیکیشن
نمیدونم،
اوکی گیمیفیکیشنش میکنه، یه جور تبدیلش میکنه به جور
بازی. یا چیزی که خب از همه مرسوم تره اینه که اصطلاحا ریفرال پروگرام، برنامه ارجاع طراحی میکنن. خب که حالا این برنامه ارجاعه عملا اینه که آقا ما که اگه میخوام استراتژی وایرال رو پیش ببریم چجوری پیادش کنیم، با مثلا طراحی یک برنامه ارجاع، اون برنامه ارجاع چجوری باشه. یه تیکش ممکنه همینا که گفتم باشه، مجانیه، شما مثلا چه میدونم ته رسیدتون، ته ایمیل کانفرمیشنتون، تو اس ام اسی که میگید فلان، میتونین طرفو به نحوی ترغیب کنین که بره کاری بکنه مجانی.
کدوم سرویس بود فکر میکنم آوتلوک بود که این کارو میکرد؟
نه الان بهت میگم
که تهش هات میل بود. آها راست، آوتلوک که نه، راست میگم آوتلوک
هات میل عتی خود
هات میل سرویس، آوتلوک نرم افزار.
نه دیگه خود فرق داره. حالا
چرا خب تهش مگه اونم ریفرال نبود؟ سنت بای هات میل.
اون آره میگفت، اون ولی نمیگفت برین، یعنی از طرف من نمیومدم به میسم بگم که این کارو بکن. خب اون عملا میگفتش که اگر اشتباه نکنم، مثلا من اگه با هات میل به تو میزم، تهش مینوشت آقا این توسط هات میل سند شده، شایدم میگفتش که آره، یا اینکه شایدم میگفتش که مثلا شما میتونیم این پروفایلت مزید، مطمئن نیستم اونو دقیقا اینطوری بود یا نه. خب ولی ریفرال پروگرام هم تو که داشتم میگفتم، خب یه سری اینه که مجانیه کار، یعنی مثل حالا همین، خیلی اون وقت شبیه گروت هکینگ هم میشه. آره، که حالا جلوتر صحبت میکنیم. ولی یه جاهایی هست که شما پول میدی، مثلا واضح ترینش مثلا اسنپ مثلا. خب خیلی وقتا شما پایین اسنپ می نویسه که اگر یکی از دوستانتون رو مثلا معرفی کنین 7000 تومان کردیت میگیرین. خب یا اون کیس معروف دراپ باکس که باز از قدیمی ترین مثال های وایرال شدنه، میگه اگر که کسی رو معرفی کنین مثلا 2 گیگابایت به ازای هر نفر تا سقف انقدر میگیرین. خب خیلی جاها میان اینطوری در واقع دیزاین میکنن، یه اینسنتیو، یه پاداش، یه چیزی در قبال اینکه شما ما رو به بقیه معرفی کنین در واقع میدن. حتی میگه آقا مثلا چه میدونم مسابقه های اینستاگرامی رو اگه دیده باشی، میگه مثلا هر کی 3 نفر از دوستاتو منشن کنی، بعد ما حالا قوره کشی میکنیم. یا حالا هر همه اینها برای وایرال کردن، و خب بله هزینه داره، منتها هزینهش رو شما میتونین حساب کنید دیگه، که ما راجع به هزینه اکتساب مشتری، کاستمر اکوئیزیشن کاست، قبلا صحبت کردیم و گفتیم اگر اون رو بدونید چقدر هست، اون وقت مثلا اگر اسنپ بدونه به طور عادی 10000 تومان هزینه اکتساب مشتریش و داره تو ریفرال 7000 تومان به شما میده، پس عملا به نفعشه که
درسته
اینو بده. خب اما اگه داره 15000 تومان میده، خب نه، به ضررشه. یه حساب کتاب اینطوری داره، و ما یه در واقع اصطلاحی داریم به نام وایرال کوئفیشنت،
ضریب
ویروسی شدنه، که میاد یه حساب ساده میکنه که ببینه شما در واقع حساب بکنین که به هر در واقع هر کس اگه به چند نفر ریفر بکنه، مثلا من به 2 نفر، به 3 نفر، آره این ضریبه رو حساب میکنه، چون
هر کس باید به چند نفر ریفر ارجاع بده که مثلا یه اتفاق
خب بعد ارجای خالی هم مهم نیست دیگه. من ممکنه 5 نفر ارجاع بدم، 3 تا از اون 5 تا بیان عضو شن یا بیان سرویس رو بخرن. خب پس عملا این تو این حلقه به 3 تا رفته، درسته؟ 3 تاش
منجر
به خرید شده و اکتیو شده و حساب میکنم اینا متوسط تعداد یوزرهایی که اینطوری از این طریق مثلا فعال شدن چجوریه، که حالا میتونین برین وایرال کوفیشنت رو سرچ کنین، اومده، خیلی چیز پیچیده ای نیست و میرسه تهش به اینکه هر نفر چند نفر رو، چه ضریبی از آدم ها رو در واقع انگار واقعا ریفر کرده آورده، که اگه بالای 1.3 فکر میکنم باشه، یعنی که این از گروت دیگه، از رشد خطی در اومده و به سمت اکسپوننشال داره میره، درسته؟
یعنی پس اگر هر نفر
چون اگه یک باشه که هیچی، یعنی من تو رو معرفی کردم تو هم میدونه همه یکه هیچی
و هزینه ثابته.
آره
خب، یعنی 1.3 یعنی هی داره 0.3 اولا هزینه رو.
آره مثلا اگه یه نفری دو تا رو بیاره، این در واقع کوفیشنتش 2ه. خب حالا این دو تا رو بیاره، هی اونم دو تا رو بیاره، میشه 2.48، همینجور اکسپوننشال در واقع میره بالا،
نمایی.
آره خب، و این خیلی ساده، مثلا فکر میکنم یه جا خونده بودم، مثلا حسابش رو بکنید، اگر که وارد کوفیشن 2 باشه، بعد از 10 بار این اتفاق افتادنه، بیهو 5120 تا در واقع مشتری حاصل میشه از این 10 سری که اینا هی
رشد نمایی داره. آره. درسته،
که خب 2 خیلی بالاست و صحبت این بودش که در واقع بالای 1.2 1.3 باشه که از این حالت خطی در بیاد، حالا بشه 2 بشه هرچی بالاتر بهتر. این یه روشیه که بشه باز یه خود فهمید چند چندی ما اینا، منتها دوباره مثل همه چیزای دیگه باید حواستون باشه که این آنالیتیکس پشتش باشه، بتونین اندازه بگیرین، بدونین اصلا چند نفر از کجا ریفر شدن، چند تاشون رفتن مثلا مشتری شدن فلان، چه بتونین اینا رو حساب بکنن.
خیلی هم حالا ممکنه برای بعضی از شنونده های ما که مثلا تو مراحل اولیه کارشونن خیلی به نظر پیچیده بیاد، در حالی که خیلی هم کار پیچیده‌ای نیست. یعنی
بله،
مثلا خیلی احتیاج به برنامه نویسی عجیب غریب نداره، تعریف کردن مثلا کدهای خاص، نمیدونم، از یه سری راه حلی که ممکنه حتی شکل آفلاین داشته باشه، میتونه باعث خلاصه این اندازه‌گیریه بشه.
خیلی آره به نظر منم آره خیلی ساده است. خب فکر میکنم خوب بود ما این سه تا موتور رو گفتیم، عملا چند تا موتور دیگه هم هست و چند نوع دیگه کار هم هست که ما فکر میکنم توی قسمت بعدی ادامهش میدیم و راجبش حرف میزنیم.
ما رو بشنوید هر جا که هستید، هر جا که ما رو شنیدید برامون کامنت بذارید.
آره کست باکس، آیتونز، اپل پادکست، گوگل پادکست، نمیدونم هر جایی که خلاصه
بنویسید، باورتون نمیشه مسیج که میزنین منو امید قشنگ برای همدیگه میفرستیم و قشنگ بحث میکنیم راجبش. خیلی جالب بود، اخیراً هم که یکی از مخاطبینمون برامون یه مطلبی نوشته بود و توی ویرگول منتشر کرده بود، خیلی کیف کردیم.
آره خیلی خوب بود، حتما منتشرش میکنیم. آره.
ممنون،
فعلا خداحافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com